أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب این بود که آیا در قضاوت در قاضی اجتهاد شرط یا نه. گفتیم قول اول اینه که مشهور فقها میگن آقا قضاوت شرطه، اجتهاد شرطه، حتی در تغییرات مرحوم آیت الله آزماهای گلپایگانی رحمت الله علیه که من اینجا آوردمش، ایشون از میرزای قمی نقل میکنه که میرزای قمی رحمت الله علیه فرموده در صورتی که مجتهد مطلق وجود داشته باشه، حتی انسان حق نداره افرادی که یک نزاعی دارن به غیر مجتهد مطلق مراجعه کنن. دوستان، در سجل تقریرات درس قضا و شهادات آیت الله از آقای گلپایگانی در کتابخانه است که آیت الله سیدعلی میلانی نوشتن. ببین، آیت الله سیدعلی حسینی میلانی اینجا جلد 1 صفحه 29 از مرحوم میرزای قمی نقل میکنه در جامع الشتات، که جامع الشتات هم منتشر شده در جلد 4 به مناسبت یک بحثی. مرحوم میرزای قمی میگه آقا اگر مجتهد مطلق باشه، کسی حق نداره حتی به مجتهد غیر مطلق مراجعه کنه و باید به مجتهد مطلق فقط مراجعه کنه. و عرض کردیم مثل عرض هنه چریف با سعادت شما که مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام و بزرگان دیگه اینا آمدن تصریح کردن و مدعی شدن که فقط باید مشهور فقها همیه، مشهور فقها همینه و مولا علی کنی تصریح میکنه، مرحوم سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل تصریح میکنه، مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام و در کتاب شرح لامع تصریح میکنه که باید حتما به مجتهد مطلق مراجعه کنه. قول دوم اینه که اگر مجتهد متجزی هم باشه کفایت میکنه. ما این قول رو وارد نشدیم، مثل مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله، ببخشید مولا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب مستند و شیعه نظر مبارکشون همینه. ایشون میگه اگر مجتهد متجزی هم باشه کفایت میکنه و میتونه اشخاصی که دعوی دارن به مجتهد متجزی مراجعه کنه. قول سوم اینه که نه، لازم نیست که حتما در حقیقت مجتهد هم باشه، بلکه حتی غیر مجتهد هم باشه، فقط عارف به احکام حلال و حرام باشه کفایت میکنه. گفتیم یه قول صاحب جواهر هست و از جمله دوستان عزیز کتابی را در حقیقت به نام کتاب القضا فی الفقه الاسلامی تعلیف آیت الله سید کاظم حسینی حائری، شما ملاحظه بفرمایید صفحه 43، ایشون دقیقا این بحث را آوردن و تقریبا نظر مبارکشون اینه که ضرورتی نداره که من مجتهد باشه. من کتاب دیگری در قضا اینجا دم دست منه، تقریرات تعلیف آیت الله سید عبدالله شیرازی. مرحوم سید عبدالله شیرازی که برای طلبای مشهدی منزلشون و بالاخره شخصیتشون شناخته شده، ایشون هم در اینجا تصریح میکنن آخرش میفرمان نه، مثل این که شرط دلیل قاطعی برای این که حتما باید مجتهد مطلق باشه یا متجزی باشه، یعنی قاضی مجتهد مطلق یا متجزی باشه، نداره. کتاب دیگری در باب قضا من نگاه کردم از مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله رحمت الله علیه که به قلم شیخ حسین الخشن نوشته شده. این کتاب دوستان عزیز مرحوم آیت حافظ سید فضل الله، ببینید ادله هر دو قول را آورده، ادله هر دو قول را آورده در صفحه 135 جلد اول در باب کلمات اصحاب. وقتی که ایشون وارد میشه در باب اجتهاد که آیا در حقیقت لازمه یا لازم نیست، میگه خب مشهور فقها بلکه بعضی ادعای اجماع کردن، مثل مرحوم سیدعلی طباطبایی و مرحوم شهید ثانی که باید حتما مجتهد باشه، اما بعضی ها فرمودن که عرصهونت شریف با سعادت شما که در صورتی که مجتهد مطلق نباشه متجزی کفایت. بعضی هم فرمودن قول سوم نه، ضرورتی نداره که ما حتما از چون مجریف با سادت شما که خلاصه مجتهد باشه، حتی اگر عامی باشه ولی عارف به احکام الهی باشه کفایت میکنه. مرحوم مولا احمد نراقی در کتاب مستند شویه میگه در قضیه سه تا مسئله بود، داره سه تا قول وجود داره و آقای آیت الله سید محمد حسین فضل الله در اینجا در حدود دو سه صفحه ادله قول کسانی مثل صاحب جواهر رحمت الله علیه که میگه اجتهاد شرط نیست را آورده، هم ایشون آیات را آورده هم روایات را آورده، همونطوری که ما گفتیم مرحوم سید عبدالکریم اردبیلی در کتاب فقه القضا این مطلب را نقل کردن، تا اینکه میرسیم به این مطلب که این فقهای بزرگوار و این شخصیت هایی که آمدن در این موضوعات بحث قضا بحث کردن ادله شون در باب این که قاضی لازم نیست خلاصه فقیه باشه، لازم نیست در حقیقت حجت باشه، یعنی به این معنا که مجتهد باشه، دلیلشون چیه؟ فرمودن اتفاقا یکی از این دلیل خود مقبوله عمر بن حنظله. حالا عجیب اینه که این مقبوله عمر بن حنظله را بزرگواران آمدن دلیل قرار دادن برای این که قاضی باید مجتهد باشه، و ما اگر یادتون باشه این مطلب را قبلا در مباحی تکملت المنهاج خوندیم که مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه فرمود اگرچه دلالت این روایت بسیار واضحه اما ما در باب سندش هم دوستان عزیز بحث داریم و از نظر ما معتبر نیست. کتاب دیگری که من الان در کتابخانه آوردم که به شما معرفی کنم دوستان عزیز القضاء الاسلامی هست که تغییرات درس قضاء مرحوم شیخ انصاریه به قلم علامه میرزا حسین قلی. این کتاب دوستان عزیز به زیر نظر دکتر حسن سلمان در فکر میکنم عراق یا در لبنان تصحیح شده و چاپ شده، البته خیلی چاپ تقریبا به روزی نیست ولی خب بازم کتاب جالبی خلاصه دو جلده. و این نکترم دوستان بدانم که ما تغییراتی که داریم در حوزه های علمیه اولین تغییرات از درس مرحوم شیخ اعظم انصاری است، هم در اصول مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی تغییرات اصولیشون رو نوشته در چهار جلد به نام متارح الانظار، و هم در کتاب قضا شاگردی صدارن که البته شاگردشون معروف نیست ها، شاگردان شیخ اعظم انصاری مثل مرزای شیرازی، مثل مرزا محمد حسن کنی، مثل مرحوم مولا علی، مثل مرزا محمد حسن هاشتیانی، مثل مرحوم مولا علی کنی، مرحوم شیخ محمد حسن مامغانی، مرحوم مرزا حبیب الله رشدی، اینا شاگردهای بزرگ شیخ انصاری بودن. اما مرحوم میرزا حسین قلی را من تا الان شناختی ازش ندارم، با او که در باره شاگردان شیخ من تحقیق کردم، در باره منهج شیخ را بررسی کردم و حدود 300-400 صفحه کتاب نوشتیم و انشالله میخوام چند جلسه با عنوان منهج شناسی شیخ اعظم انصاری و مکتب شیخ انصاری صحبت کنیم که انشالله باز در کانالم خواهیم گذاشتش و دوستان استفاده خواهند کرد. ببینید دوستان عزیز روایت پنجمی که آمدین استشهاد کردن برای اینکه اجتهاد شرط نیست مقبوله عمر بن حنظله هست. در این روایت که ما از نظر سند قبلا دقیق بررسیش کردیم، از نظر دلالت دقیق بررسی کردیم و آمدیم مدعی شدیم که در این روایت مباحثی مربوط به قضات وجود داره، اصلا عنوان قضات آمده. ببینید عمر بن حنظله میگه من از امام علیه السلام درباره دو مردی سوال کردم از اصحاب ما که بینشون منازعه‌ای واقع شده در دین یا میراث، فتحاکما الى السلطان، رفتن پیش قاضی جوج و الى القضات، ای حل ذلك، آیا این درسته یا نه، یعنی رفتن پیش یا خود سلطانگاهی یا رفتن پیش قاضی سلطان. من یادم میامد یادم هست که قدیمی های ما تعریف کردن در میر جند ما مرحوم آیت الله از ما آقای هاشم محمد باقر آیتی جازاری خودش مجتهد مطلق طراز اول بود از شاگردان میرزای شیرازی، حکم را ایشون صادر می کرد اما اجرای حکم دست شوکت الملک بود، شوکت الملک والی قهستان بود در دوره قاجار، و در واقع حکم رو ایشون اجرا میکرد. حالا ببینید اگر کسی نره پیش مرحوم آشق محمد باقر اعظم، اون اول بره پیش شوکت الملک و شوکت الملک یا که به عنوان قضاوت هم قضاوت کنه، یا به قضات جور، در واقع قضات جور مثلا فرض میکنیم قضات بنی العباس مراجعه کنه. اگر کسی نزاعی داره برای گرفتن حق خودش به قضات جور مثل قضات بنی العباس مراجعه کنه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ دوستان عزیز، این یک بحث مستقل نیست که ما باید بحث کنیم ای حل و رجوع به قضات جور یا نه. ما در برخی روایات داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن اگر حقش هم باشه و بگیره بازم حرامه، چون همین مقدار که رفته به قاضی جور مراجعه کرده در واقع ظالم را داره تأیید میکنه. البته بعضی فقهان فتوا میدن نه، اگر حقش باشه حق خودش رو میتونه از هر وسیله‌ای بگیره. الغایات تبرر الاسباب رو اینجا معتقدن. ببینید بعد عمر ابن حنظله میگه من تحاکم الیهم فی حق و باطل فانما، امام علی السلام فرمود، امام فرمود هر کسی که محاکمه را ببرد پیش قاضیان جور فی حق و باطل باشه فانما تحاکم الی الطاغوت، به طاغوت مراجعه کرده و ما یحکم له فانما یأخذ السحت، اون طاغوت هر حکمی که برای او بکنه به عنوان سخته و امکان حقا ثابتا له، اگر چه حق ثابته برای او باشه، لانه او اخذه به حکم طاغوت و قد امر و ان یکفر به. قل تو فکیفه اصلا، خب چکار کنی بیچاره ها با هم نزاع دارن، الان نزاعشون هم باید حل بشه دیگه. قال ینظران من کان منکم، اینا ینظران نگاه میکنن هر کدوم از شما باشه از اینجا استشهاده نگاه کنید، ممن روا حدیثم و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلت ولیکم حاکما. این جمله را آمدن مدعیان شرطیت اجتهاد مثل شهید ثانی که گفتیم ادعای اجماع متا میکنه، مثل مرحوم سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل، مثل مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی در کتاب جامع الشتات، مثل خود مرحوم آیت الله آقای خویی در مبانی تکملت المنهاج، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیهم در متن تحریر الوسیله، اینا شرطیت اجتهاد را گفتن از این روایت فهمیده میشه. نگاه کنیم، کسانی که روا حدیثنا، حدیث ما را روایت کنند، یک، دو، نظر فی حلال و حرام، در حلال حرام ما نظر بدن. کی میتونه نظر بده؟ آیا حتی مجتهد متجزی میتونه نظر بده؟ نه، مجتهد مطلق باید نظر بده. و عرف احکامنا، کی احکام ما را میشناسه؟ فلیر رو بهی حکما، باید اون دو نفری که نزا دارن راضی باشن که او به عنوان حکم باشه. فینی قد جعلته حکما، من او را حکم قرار دادم بر شما به عنوان حاکم. خب نگاه کنید دوستان عزیز، این کتاب، این روایت، این عبارت الان از عباراتی است که فقها استشهاد کردند و در کتاب جواهر الکلام مرحوم میرزا محمد حسن نجفی، اولا مرحوم صاحب غنایم الایام و جامع الشتات میرزا ابوالقاسم حاوی، ایشون که معتقد به مجتهد مطلق بود، خب این فقها که قائل به اجتهاد مطلق بودن به این روایت تمسک کردن، ما وجهش رو گفتیم. اما مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام و مرحوم آقای سید محمد حسین فضل الله رحمت الله علیه و مرحوم سید عبدالکریم اردبیلی رحمت الله علیه که شرطیت اجتهاد رو لازم نمیدونن و اجتهاد رو شرط نمیدونن، همین روایت مورد تمسکشون قرار گرفته، گفتن نگاه کنید دوستان عزیز، این که بعضی از فقها مثلا فهم میکنیم که مدعی شدن که این روایت دلالتش بر اجتهاد مطلق واضحه و احتیاج به بیان نداره، نه چیزی نیست، چیزی نیست. ببینید مرحوم آیت الله خویی این روایت را فرموده دلالتش بر اجتهاد مطلق چیزی است که خیلی واضحه، منتها مشکل ما از نظر سند یادتون میاد آیت الله خویی اینطوری استشهاد کرد و بود. ولی دوستان عزیز توجه داشته باشید که این حدیث به نظر بعضی بزرگان ما دلالت بر اجتهاد نمی کند، لا مطلقا و لا متجسرا. من عبارت آیات الله آقای آسید عبدالکریم حائری رو میخونم، آسید عبدالکریم اردبیلی رو میخونم، و همونطور که عرض کردیم در بعضی کتاب های دیگر هم موجوده، در بعضی کتاب های دیگر هم موجوده. مثلا آقای آسید کاظم حسینی حائری که شاگرد مرحوم شیخ صدر هستن میگن روایت مقبوله دلالتش بر این که باید مجتهد مطلق باشه و مجتهد متجسی کفایت نمی کنه، این خیلی مثلا دلالت روشنیه، لا اشکال فی دلالت المقبوله، همون فرمایش مرحوم آیت الله کوهی رو در واقع فرمودن. اما از کردیم مرحوم آقای سید محمد حسین فضل الله آیه اردبیلی میگن، حالا آقای اردبیلی عبارتش چیه؟ آقای اردبیلی عبارتش اینه، میگه آقای این جمل سلاسی که شما اقامه کردید، روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا، عرف احکامنا، دلالت بر مقصود نمی کنه. مرحوم مولا علی یکچنی از همه دختر صحبت میکنه و کتاب الغذاییشون. حالا من باید یک وقتی برای دوستان کتاب غذای مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی رو نگاه کنم. او رو من در این مدت نگاه نکردم و خیلی دوست دارم نگاه کنم، چون خودم نداشتمش، کتابخانه دفتر تبلیغات هم نداره. من حالا فردا نگاه کنم ببینم در کتابخانه نواب داره ایشون، هم خب سه جلد، ببخشید چقدر من غافلم، خود من کتاب الغذایشون رو تو حجره دارم در نواب، منتها من تب حجری شده. اصلا کتاب الغذای مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی رو من اوائل طلبگیم خریدم با کتاب الغذای مرحوم مولا علی کنی، تو را دارم انشاءالله، من فردا اونم نگاه کنم ببینم مرحوم آقای آشتیانی چی میگه. ولی دوستان عزیز، این سه تا جمله‌ای که شما اقامه کردید که بازم همون حرفای قبلی رو ما اینجا تکرار میکنیم، میگیم روا حدیثنا، این روا حدیثنا یعنی چه؟ که مجتهد مطلق باشه، از کجاش در میاری؟ نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نگاه کنه، نه این که در واقع اجتهد فیه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی شما برید درباره ابل متخصص بشید، مثلا فن طباعت و بیطاری ابل رو یاد بگیرید و بعد برید وارد نگاه کنید، یا نه همین ظاهر ابل رو نگاه کنید دیگه، واقعا ببینید آیا حیوانی میبینید که نشسته او رو بار کنند و بلند بشه جز شتر؟ آیا حیوانی میبینید که مثلا با این خصوصیات باشه، هم خشن باشه تو بیابانها با اون شدت بره، هم رام باشه که یک مرحوم شیخ عباس قمی نقل میکنه یک موشی آمد افسارش رو گرفت و قطار شتر به دنبالش رو افتادن تا دم لانه موش رفتن، چون او خیال میکرد این افسارشون خوردنیه، مثلا از لیف خورما بود داشت برای خودش میگفت. نظره یعنی نگاه کنه دیگه، این نظره به معنای اجتهاد مطلق نیست دیگه، عرف احکامنا یعنی مجتهد. خب جمله اول که روایت کنه، مگر روایت احادیث اهل بیت علیهم السلام همه مجتهد بودن؟ نه خیر. جمله دومم اون نظر اجتهادی و استنباطی نیست دیگه دوستان عزیز، بلکه مراد یعنی در حقیقت همین قضاتی که الان مثلا تو دادگاه های ما هستن. آه همچی غزاتی اینا نظر میکنن در حلال و حرام ما، منتها حلال و حرام را از کجا در میارن؟ لازم نیست خودشون به روایات مراجعه کنن و روایات مثلا کتاب وسائل و شیعه و سایر کتاب ها را بررسی کنن، به تحریر الوسیله مراجعه میکنن، به ماده قانونی هم که مجتهدین استخراج کردن. الان این مواد قانونی که غزات ما بر اساس اونها قضاوت میکنن، این مواد قانونی را در دوره رضا شاه 5 تن از مجتهدین طراز اول آمدن اینا رو نوشتن، که یکیش از اونا مرحوم شیخ عبدالهادی هادوی بیرجندی بوده، یکی از شاگردان 5گانه برجسته میرزای شیرازی. نگاه کنید آن چه مراجعی آمدن این متن قانون مدنی ایران را نوشتن در اون دوره، کسانی که اگر تو نجف نموندن حتما مجتهد مطلق بودن. خب خب پس کسی اگر بر اساس این ماده قانونی حکم کنه و نگاه کنه، بر اساس تحریر الوسیله حکم کنه و قضاوت کنه و دیه را تعیین کنه، این الان دیگه در واقع نظر فی حلال نا هست و حرام نا. منظور اینه دوستان عزیز. پس بنابراین نظر فی حلال نا و حرام نا یعنی در واقع آقا کسانی که اینا حکم شر را به دست میارن، دقیقا این نظر فی حلال نا و حرام نا ناظر به اون طغات و قضاتیست که در عصر ائمه علیهم السلام بودن که وقتی میخواستن قضاوت کنن به ائمه توجهی نمیکردن. دیگاه کنید شریح قاضی به امام حسین توجهی نکرد که او فرزند رسول خداست و امامه، و گفت آقا کشتن و جلال کردن با امام حسین علیه السلام هم حتی اشکال نداره. جمله سوم هم همین رو میگه، وقتی امام علیه السلام میفرماد عرف احکامنا، این عرف احکامنا اینجا معرفت اجتهادی مراد نیست دیگه، معرفت سطحی ابتدایی که احکام را بدونه. مثال زدن گفتم مرحوم شهید میگه گاهی یک عامی هست، دقیقا درسته. ما بعضی وقتا این عوام الناس میبینیم که در مسائل شرعی به قدری مهارت دارن که میتونن به وضوح حکم را بیان کنن، و در مسئله نزاع بین دو طرف درباره یک ملکی، درباره یک مالی، درباره یک گوسفندی، درباره یک مثلا ماشینی چنان به صراحت و روشنی قضاوت میکنن و طرف مقابل هم میپذیره. خب این حکم حکم الله دیگه، خلاف شرع حکم نمیکنه، عدالت را مراعات میکنه. اگر قاضی بر اساس عدالت حکم کنه دوستان عزیز، دیگه در اون جهت نباید ما مشکلی داشته باشیم. اینم روایت مقبوله عمر بن حنظله. پس دوستان عزیز ببینید مصادر علمی ما چقدر نیازمند نظریه پردازی و اجتهاد. این که میگیم مرجع تقلید باید مجتهد باشه، همین های دیگه. الان ما به مجموع این ادله که نگاه میکنیم، دقیقاً آمده مورد استشهاد دو گروه واقع شده، هم گروهی که در حقیقت اینها عرض خدمت شریف با سعادت شما به اجتهاد مطلق را شرط میدونن، و هم گروهی که اجتهاد مطلق را شرط نمیدونن. ما تا اینجا روایات را خوندیم برای این قول، اما باز درست در نقطه مقابل نگاه کنید دوستان عزیز. از طرفی مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف، مرحوم ابن ادریس و مرحوم شهید ثانی هم در مسالک الافهام و هم در روزه، مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض المسائل، حتی مرحوم مولا محسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، و مرحوم استاد شیخ اعظم انصاری مرحوم سید محمد مجاهد رحمت الله علیه در کتاب المناهل. این المناهل که ازش نقل شده دوستان عزیز، طبع حجریشو من خریدم، مؤسسه آل البیت، و در حجرم در مدرسه نواب دارم اینو. اینا همه ادعا کردن که آقا اجماع وجود داره که باید مجتهد مطلق باشه در باب قضاوت، درست؟ اما در نقطه مقابل هم باز بعضی ها ادعا کردن که بله ادعای اجماع کردن، و در نقطه مقابلش گفتن آقا اجماع وجود داره بر این که مجتهد لازم نیست، یعنی قاضی لازم نیست مجتهد باشه. مثلا مرحوم مولا احمد نراقی فرموده اجماع وجود داره که لازم نیست اجتهاد باشه. البته نظر خودش فرق میکنه، اشتباه نکنید، تا ادعای اجماع را. خود میرزای قمی میگه آقا اجتماع اجتهاد شرطه، ولی در این حال میگه اجماع وجود داره که اجتهاد وجود لازم نیست. صاحب جواهر همینطور، و به هر حال اجماع را هم بعضی از فقها ادعا کردن که این اجماع دوستان عزیز وجود داره که لازم نیست مجتهد باشه. خب در اینجا الان دو گروه ادعای اجماع کردن، آدم میمونه که کدوم اجماع درسته است. ما اصل اجماع را اصلا از اصل قبول نداریم، برای که بارها گفتیم اجماع را ما زمانی قبول داریم که واقعا کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه، و اگر ما کشف کردیم که این اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام نباشه، دوستان عزیز این مشکله این اجماع را مورد استشهاد قرار بدیم. پس بنابراین این مجمعین اگر واقعا دوستان عزیز به قول معصوم علیه السلام برسن، با این اجماعشون حرفشون درسته، و اگر چنانچه به اون اجماع به قول معصوم نرسن، اجماع درست نیست. و بعید نیست که اجماع در اینجا اجماع مدرکی باشه. اجماع مدرکی که در علم اصول توضیح دادیم عبارت از اجماعی بود که ما احتمال میدیم به همین روایات مستند باشه، به همین کلمات که از روایات شریف در آمد مستند باشه و خودش یک دلیل مستقل نباشه. دوستان عزیز بعضی آمدن به عقلم تمسک کردن و آمدن در حقیقت عقل را به عنوان یکی از ادله این که اجتهاد شرط نیست در قاضی و دلیل عقلی هم اقامه کردن، گفتن ما ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، وقتی که نه در کتاب دلیلی داشتیم، وقتی نه در سنت بود، وقتی نه در اجماع بود، ما میبینیم که عقل حکم میکنه که کسی که عارف باشه و علوم اهل بیت علیهم السلام را بدونه و قضاوتش به حق و عدل باشه، چه اشکالی داره که قضاوت کنه و در حقیقت بتونه حکم الله را استخراج بکنه. نهایتا دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، اونی که ما در حقیقت در باب قضاوت این قول میگه اجتهاد تخصصی به این معنایی که الان رایج در حوزه های علمیه هست مراد نیست، بلکه اگر چنانچه واقعا اجتهادی هم منظورتون باشه، اجتهاد به معنی مهارت. پس امر اجتهاد امرون و مهارت امرون آخر. آقا در مورد قاضی مهارت قطعا شرطه، اما اجتهاد اصطلاحی که فقها میفرمایند شرطی نیست. باید مردی خبره باشد، آدم جاهل به درد نمیخوره، آدمی که حکم میدونه به درد نمیخوره، ولو عالمم باشه. ممکنه عالمم باشه ولی مهارت نداشته باشه. پس بنابراین دوستان عزیز این مهارت در قضاوت چیز مهمی است در حقیقت و باید بر اساس او حکم کنیم و شرطیت اجتهاد را لازم نمیدونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.